خودت ها حالا توجه رو اینجا که هنوز احکام نبود. آره بعد از اینکه تعارض رو معنا کردیم و گفتیم شیخ تعارض رو در مدلوله بگید استعمالی میبینه، اول تنافی رو اولا و به ذات در مدلول استعمالی میبینه، بعد ثانیاً به تبع یعنی حقیقتاً به دلیل هم نسبت میده، بعد این تعریف موارد جمع عرفی را میگیره با اشتراط اتحاد در موضوع خاص موارد جمع عرفی رو خارج کنه و در اینجا یه سری بحث مطرح شد، بحث حکومت، ورود، تخصیص، تخصص، نسبت اینها، فرق اینها و به ویژه حکومت و تخصیص که فرق ثمره عملیه هم داره، اینا رو خیلی خوب مرحوم شیخ بحث کرد. در ضمنش بحث های حکومت شارعه و غیر شارعه و اینها رو هم گفتیم منحاشی. بعد که این تمام شد شروع کرد یه سری از شروط عام به باب تعارض رو گفتن که چه چیزهایی وارد تعارض میشن، مثلا باید حجت شهنیه باشن، باید زنیه باشن، قطعی ها وارد باب تعارض نمیشن و آخر سر هم رفت سراغ قاعده الجمع و مهما هم کنه اولا بنن هر کده. این قاعده رو مختصر خوندیم. اینجا خیلی از کتاب ها سایر موارد جمع و عرفی رو هم بحث کردن، چون جاش اینجاست دیگه، مثلا حکومت، ورود، تخصیص، تخصص، جمع های دیگه هم هست. منطقه دیگه الان زمان نیست که ما توی کلاس اینها رو ترک کنیم، توی جزوه من آوردم مطالعه کنید، مثلا جمع های عرفی مختلفی هم اومده، جمع های عام و مطلق ادعای جمع عرفی شده، قدر متعقل در مقام تخاطب ادعای جمع عرفی شده که حالا اونجا آوردم اینها رو تو جزوه مطالعه کنید، برای اگه اشکالی داشتید بیاید بپرسید، من رو بشندیم متعرض اونها نمیشه، اونها رو بخونید بپرسید. به هر حال وقتی جمع عرفی نبود بعد میرسیم سراغ این که حالا یا اینا از دو حال خارج نیست، یا مرجعی بینشون هست یا نیست، یا تعادله یا تراجعی. فرض اول تعادله، یعنی مرجعی وجود ندارد. خب اینجا چه باید کرد؟ با دو تا دلیلی که با هم تعارض کردن مرجعی هم وجود نداره چه باید کرد؟ این هم دو بخش میشه، قاعده اولیه یعنی با صرف نظر از روایات، قاعده ثانویه یعنی با در نظر گرفتن روایات. خب تا اینجا روشنه؟
ما فرق تخصیص و حکومت و ثمره
عملیت
داره، تخصص با حکومت
ورود
چی؟
نه، اونی که فقط ثمره داره جدا شدن تخصیص از حکومت ورود، چون تخصیصی که بر پایه از هر ظاهر و نسبت سنجی حرکت میکنه، تخصص، حکومت و ورود هیچ کدوم اینا بحث از هر و ظاهر و نسبت سنجی رو ندارن، زیاد تخصیص حسابش از اینا جدا میشه. اینکه اینا با تخصیص قاطی نشن خیلی مهمه، چون اگه چون اونجا ماهی رو از هر ظاهر و نسبت سنجی حرکت کنی اینجا نسبت سنجی و از هر ظاهر مطرح نیست، ولی خود اینا با هم دیگه فرق نمیکنه، یعنی عملا فرق نمیکنه، علمیان که فرق نمیکنه.
کسی
که حکومت قائل بشه که اینا نفی حکم لسان و نفی موضوعه در رابطه تخصیص میشه، مثلا لاشکل کسی رو شک، مراد اینه که حکم شک کننده رو، ولی در عین اینکه لبن با تخصیص یکی میشه، ولی چون اینجا در حکومت شرح و تفسیر مطرحه و در تخصیص نیست، اون ثمره همچون سر جاش.
ما
با شرح
نمیشه،
میگیم
بیان بلاغیه، نفی حکم
بدونم بلاغیه، ولی باز از هر ظاهر داری درست میکنی، اون وجه حکومت. یعنی شما میگید چرا داره این کارو میکنه؟ میخواد یه مبالغه هم ایجاد کنه. فرق با بقیه حکومتی ها اینه. مثلا آخوند میشه.
آخوند هم اینطوره. حکومت خارج نمیشه.
ولی باز خارج نمیشه. شما دوباره از رو از هر ظاهر حرکت نکردی. رو نسبت سنجی حرکت نکردی. و اون چیزی که ثمره عملی است که باعث تفاوت تخصیص از اونها میشه همین قصه است. که تخصیص روی از هر ظاهر حرکت میکنه، رو نسبت سنجی، ولی اونها دیگه رو این اساس حرکت نمیکنه. و این ثمره عملیه جداشون رو میکنه. خب موارد سایر موارد جمع عرفی هم یه تعدادی شما تو جزوه آوردن، حتی باز بیش از نظر من هم همه رو نیاوردن، ولی یه تعدادی که الان مهمتر بود اونجا آوردم، از اونجا مطالعه کنید ایرادش بپرسید. اما جمع عرفی نبود میایم روی قاعده باب تعارض. گفتم دو بخش میشه، قاعده یکی در باب تعادل، یکی در باب تراجی، و دوباره یه قاعده
اولیه،
یه قاعده ثانویه. قاعده اولیه یعنی بدون در نظر گرفتن قاعده ثانویه. حالا یه سوال هست، یه سوال هست، وقتی که ما در یه جا اخبار رو داریم و با همون اخبار قاعده مشخص بشه. چه مرضی داریم که این قاعده اولیه میذاریم؟
مثلا
شک میگه. همه جا بیانی دوتا روایات نیستش تعارضمون. مورد روایات هم داریم. دوتا اجماعی هستن. این فرمول کلی یاد بگیرید. هر جا روایاتی که در اون باب داریم تمام مواردی رو که ما باشون کار داریم پوشش میده. اینجا هیچ کسی نمیاد قاعده اولیه و ثانویه درست کنه. چون همش با همون اخبار حل میشه. مثلا از همون اول رو بحث کنیم. ولی هر جا که اون روایاتی که داریم تمام موارد رو پوشش نمیده، یعنی یه سری موارد میمونه که روایات تکلیفش روشن نمی کنه، اینجا قاعده اولیه و ثانویه درست میکنن. قاعده اولیه بدون اخباره، قاعده ثانویه با اخباره. بعد اخبار میاد مدایل خودش رو جدا میکنه، مابقی طبق قاعده اولیه عمل میشه. این ضابطه کلی همه اصول و فقه که کجا قاعده اولیه ثانویه میذارم کجاها
نمیذارم.
برای اینکه مطلب جا بیفته یه مثال از طهارت بگم، بعد میام رو تعداد تراجم میگم. فقهایی که معتقدن ادله طهارت ما اطلاق داره، تمام آبها را شامل میشیم. ما آبی نداریم که دیگه مثلا با روایات نتونیم که مشخص کنیم. یه ادله طهارت داریم همه آبها رو میگیره. یه سری هم ادله مال تنجس آب داریم که چجوری آبها نجس میشن. اینا هیچ وقت تو کتابشون قاعده اولیه ثانویه درست نمیکنه. اما اونایی که مثل شهید سعد معتقدن که نه همه آبها رو ادله ما نمیگیرن، مثلا اون آیه مال آب بارانه، اون یکی مال آب فلانه، اون مال آب بهمانه، مثلا آبی که تو آزمایشگاه تولید بشه هیچ کدوم این ادله شاملش بگید نمیشن. اینا میان قاعده اولیه ثانویه درست میان، قاعده اولیه در میان قاعده ثانویه درست شد. یا مثلا در خون، اگر شما گفتید روایات ما کل ما یسمی باسم دم را شامل میشه، قاعده اولیه ثانویه درست نمیدونه. ولی اگر گفتید نه این خونی که اینا میگن همه را نمیدونه، خونی که توی تخم مرغ هست اینا روایات نمیگیره، بعد اینجا نیاز پیدا میکنید به قاعده اولیه و ثانویه. اون مقداری که روایات میگه که با روایات، اونایی که نمیگیره طبق اون قاعده اولیه عمل میکنه. یاد گرفتید؟ اینا مثالای واقعی بود که یه وقت چک کنید قشنگ براتون جا بگه که کسان کیا قاعده اولیه ثانویه درست میکنن کیا درست نمیکنن و چی واسه اینجا مثالای واقعی بود. حالا تو معرفی روایاتی که ما در باب تعادل و تراجیح داریم، اینا همه مال خبرین متعارضه. ما روایاتی نداریم که غیر از خبرین رو بحث کرده باشیم، در حالی که متعارضها محدود به خبرین بگید نیستن. ما اجماع متعارض داریم، آیات متعارض داریم، مثلا اجماع زیاد داریم، اصل عملی متعارض داریم. اینا رو چیکار کنیم؟ اینجا بس باید یه قاعده بگید اولیه درست کنیم که اون مواردی از تعارض رو که غیر از تعارض خبرین هست طبق اون قاعده اولیه عمل کنیم. بعد تعارض خبرین بر اساس اون جنبندی که از روایات باب تعادل و تراجیح داشته باشیم بهش عمل خواهیم کرد. اونجوری عمل میکنیم که به اون میگن قاعده ثانویه. جا افتاد؟
اگه
تعدی
رو قبول داشته باشیم
یه
قاعده اولیه رو
تعدی داره تو خبرینه، از مرجعات منصوصه تعدی میکنید، از خبرین برادر من. کسی نگفته تابعه هم چیزی. تعدی از مرجعات منصوصه که خودش هم اختلافیه و شیخ اینا قائلن، اینه که در خبرین متعارضین از مثلا مرجع مخالفت عامه، اونم اینطوری میگن به هر چی تعدی میکنیم به هر مرجعی که در بحث تقیه بودن و نبودن به درد ما بخوره. تعدی میکنیم از مرجع شهرت به هر مرجع دلالی که بتواند کشف از قرائن فهم متن بکنه یا تخریب قرائن متوهمه در فهم متن بکنه. و همینطور از موافقت کتاب به کل مرجعات صدوری که در صدور یا عدم صدور خبر بتونه به ما کمک کنه. این مسئله بهش میگم تعدی از مرجعات است که شیخ قائله و میرسید و انشاءالله مفصلا بحث خواهیم کرد. ولی کسی نگفت از خبرین متعارضین تعدی میکنن به اجماعین متعارضین. این نیست. نمیشه این کار کنی، چون میشه مثل این که به یک کسی میگی بین این دو هندوان مثلا میخواد چه میدونم بره مسجد، به خود شیخ هم گفت تو شغلت بگیم کدوم مسجد میخوای بری، کدوم مسجد میتونه میدونه که شلوغتره، بعد معادم تعدی کنی بگیم نه مسجد این هر جا بخواد بره
شلوغشون
یا کدام مثلا فرض کنید چه میدونم هندمون رو میخوایی بخری، بگیم اونی که بزرگتره، بگیم پس این زن هم میخواد بگیره بزرگتر میخواد، خیار هم میخواد بخره بزرگتر میخواد، نمیشه. در اینجور موارد اون مقام تخاطب جلوی اطلاق رو میگیره، شما نمیتونی از خبرین متعارضین تعدیل کنی، مخصوصا که این همه جا داره تکرار میشه، هرچی روایت میده همینکه خبرین متعارضین، یکیشون نیست که بیاد خارج از خبرین سخنی بگه، مثلا اون اطلاق کسی نگفته و درست هم نیست کسی بگه، اونی که محل بحث و موافق و مخالف داره در خود خبرین بین منصوصا و غیر منصوصا هست، ولو که تو همین کتاب بحث میشه. پس قاعده اول اسلامی فرقی برای چیه؟ کجا هست کجا نیست و چرا در معنوفی باید قاعده اولیه و ثانویه درست کرد و چرا درست کردن؟ همه این؟
بسا یه جمعه باید ضعیف باشه، باید داره ولی ضعیف
اینجا باز قاعده
اولیه
میخواد. حالی ما دنبال گرفتاری ها خودمونیم، وقتی روایت ضعیفه که مشکلی از من حل نمیدونم،
یه عده قبول نداره،
اونی که قبول نداره بره دنبال قاعده اولیه، مگر این که مشهور قائل بشن، بعد به عنوان این که حالا اگر کسی مدنو روایت را اینجور دانست چه باید بگیم، میاد بحث حاشیه در حقیقت میکنه. عکس این هست دیگه، مشهور توی میاه اون مثالی که زدن اطلاق قائل هم شهید صد قائل نیست، بعد چون اون مسئله خودش قائل نیست میاد قائل اول انسانه درست کنه، در که مشهور درست نمیکنه چون نیازی بگید این ها شما تا این برش اون بحوثون فی شهر عربت الوسقا کتاب فقهی شهید صده که خودش هم نوشته جلد اولش که بحث میاهه میخواد قاعده اولی سنه درست کنه، اونجا میگه شهید صد که میگه چطور نگید که تو چرا داری قاعده اولی سنه درست کنه کسی درست نکرده، یه خب من بر اساس اون برداشت که از ادله دارم که بلن صد میکنم من مجبورم قاعده اولی رو درست کنم تا بعد آب تولید در آزمایش کارم بتونم واجبش نظر بدم. بله
تو این قاعده اونگاه ایساس شرعی باشه، نه باید تفهم روایات رو به این قاعده اولیه و غیر از روش به این قاعده ثانویه.
چه با خب روایات که لحاظ ثانویه چی میشه میبینه اولی؟ لحاظ ثانوی هم ثانوی هم باید میخوای برای اولی مقدم کنی نمیشه میگه
چون
میگه حفظه برعکس میگی شما الان میخواد چیکار کنید؟ اونی که روایات داره با روایت میخوای عمل کنی یا نمیخوای عمل کنی؟
خب
بعد اینکه روایت داری که ممکنه روایت خب پس باید روایت بگی ثانویه چون میخوای تقدم بشون بدید، مثلا عنوان اولی عنوان ثانوی، قاعده اولی قاعده ثانوی،
ما بودی با روایت نبود چی اتفاق میکرد؟
آه این شو قاعده اولی اولی اینه همین، مثل اینکه مثلا میگیم زیارت مستحبه اون میگه من نذر کردم، میگیم برای تو واجبه، یعنی چه؟ یعنی اگر تو باشی و خودت مستحبه، اما حالا عنوان ثانوی نظر اومد واجبه. افرزون این حالا شما اگه فردا کتاب بنویسی افرزون برعکس کنی ملت دیوانه میکنی نمیفهم چه کار میکنی، حالا اول ثانوی اینه، اولی یعنی اونی که لاو خلیه و طبع، ثانوی یعنی اینجاز خلیه و طبع خارجه اینجا خصوصیت لذا ثانوی ها و اولی ها
مقدم
میشن به جنوب و همین باید استاده بگیم درست شد؟ خب حالا قاعده اولیه چیه؟ اینجا اقوال است. عرض شد خدمت شما که مرحوم یعنی مشهور سید محمد مجاهد آش محمد حسین اصفهانی امام خمینی اصلا قول مختار ما هم ده تساقط مطلقایی هست، یعنی میگن دو تا دلیلی که با هم تعارض کردن اگه مزیتی وجود نداشت اینا میرن بیرون، که علم یکن شیئا مذکورا اینا میرن بیرون، شما میرین سراغ دلیل ثالث، یعنی فرض مثلا از اول نبودن حجتی نداره دیگه، چه کار میکردی؟ اصل عملی جا نمیکردی؟ هر اصل عملی جا میکردی؟ این قولو بهش میگن تساقط مطلقا. سید محمد مجاهد هست، آش محمد حسین اصفهانی هست، مرحوم امام همینه، مختار امام همینه توی بحثش. خب اینم طرفدار زیاد، اصلا ما این بود بیشتر، نه چون من طرفدار شما باید صرف نظر تعدادشون هم بیشتر. این هست از نظر تعداد بخواهیم حساب کنیم. قول دومی که تو این مسئله مطرحه قول شیخ و آخونده، که حالا یه بحثی هم اینجا هست که شیخ و آخونده یه حرف میزنند یا حرفشون با هم فرق میکنه، ولی هر کدوم باشه من دوتا رو توضیح میدم. شیخ قائل میشود که این دوتا اگه تعارض کردن شما به اصل عملی مراجعه کنش که نداره، ولی در صورتی که اصل عملی مخالف هر دو نباشه. اگه اصل عملی با یکی از این دوتا متعارضا جور بود اشکال نداره، اون مراجعه که بونم. اما اگه اصل عملی بخواد مخالف هر دو باشه نه نمیشه. اگه مخالف بود چه کار کنم؟ نسبت به حکم واقعی توقف کن و در عمل احتیاط کن. اینو میگن مسلک شیخ انصاری.
یعنی در صورتی که مخالف شد احتیاط،
اگه موافق عهد ما بود که به اسلامانی عمل میکنه هیچی مثل بقیه، اما اگه با موافق هیچ کدوم نبود تو نسبت به واقع باید بگید واقع بابا جان احتیاطی و اصل خودش نسبت به واقع توقف میکنی، به اون اصول مخالف مراجعه نمی کنی، بلکه چی کار میکنی؟ احتیاط. مثلا اگر یک خبری داله بر وجود بود، خبر دیگه داله بر حرمت بود، تساقط مطلقه ای چکار میکنیم؟ دوتا دلیل هم بزه کنار نمیرم بیرون، میاد سراغ این که اصل عملی. حالا اگر اصل عملی مثلا براءت بود به اباحه ظاهری فتوا میده، درسته؟ این اباحه ظاهری یه دفعه میتونی انجام بده یه دفعه ترک کنه، ولی شیخ اینو قبول نداره. شیخ میگه اگر اصل عملی بر انجام بود انجام بود، اصل عملی بر ترک بود ترک بود، ولی اگر اصل عملی بر اباحه بود نمیشه، چون تو اگه بخوای به اباحه عمل بکنی یه دفعه انجام بدی یه دفعه بگی ترک میکنی، مخالفت هر دو دلیل میشه. حالا اون قطعی هم میشه، بعد اگه تعدد واقعی نباشه قطعی هم میشه، اگه باشه نمیشه، با مخالف هر دو دلیل میشه. لذا شما به این اصل نمیتونی واجب بشی، پس چه کار کنی؟ احتیاط کنی. توی وجوب و حرمت احتیاطی میشه، یا وجوب رو بگیری تا آخر یا حرمت رو بگیری تا آخر، تأخیر بعدی میشه. تو هر مورد دیگه هم بود همینطور. پس فرق قول شیخ و منتبع با قول مشهور تو اینه، مشهور دوتا رو میذارن کنار که علم یکون فرض میکنن، بعد میرن سراغ اصل عملی که در اون مورد جاری میشه هرچی که بود، ولی شیخ در صورتی این کارو میپذیره که اون اصل عملی با یکی از این دوتا جور در میاد و الا حالا همیشه تخلیفی نمیشه، مثلا این همون وجوب میاد، مثلا استثار وجوب میاد همون میشه، یا استثار حرمت میاد، اما اگه مخالف هر دو بشه اجازه نمیده رجوع بحث شد، بلکه توقف میکنه از واقع و احتیاط میکنه در ظاهر. این روشنه؟ خب بعد یه مقتضای احتیاطه، بسته به مورده، یه جا میشه هر دو رو انجام بده، یه جا باید تأخیر انجام بده، مثلا که ظهر و جمعه بود بگیم بخونه هر دو رو به نیت اتقرب و بهی او به صاحبه هی اینجوری، مثلا
ولی احتمال
سالس
هست مثلا تو
قرآن
تو
قبلی
تو
دومی
که
ممنون شیخ باشه
احتمال
که
سالس
نیست دیگه، ده بله دیگه همین خیلی فرق داره. حالا آخوند چی میگه و بحث نیست که آخوند و شیخ یکی میگن یا نه. اول من خود آخوند میگم، بچه ها فکر کنید بیده یکی یا فرق داره. آخوند میگه من تساقطی هم، اما تساقط فی الجمله نه تساقط مطلقا. حالا من این تساقط فی الجمله شو توضیح میدم، بعد خودتون فکر کنید تساوت فی الجمله آخوند با این توقف مانندی که شیخ میگه نمیدونید توقف فی الجمله است دیگه، اینا با هم یکی هن یا فرق هن؟ آخوند میگه وقتی دوتا خبر با هم تعارض کردن مدلولای مطابقیش رو میذارم کنم، مدلولای تعارض دارن دیگه اینا رو میذارم کنم، ولی مدالیل التزامی مثل نفیه ثالث این به قوت خودش باقیه. مثلا من نمیتونم بگم واجب است، نمیتونم بگم حرام است، اینا میرم بیرون، ولی میتونم بگم مستحب و مباح و مکروه نیست. پس تو اون بخشی از مدلول که مدلول مطابقی است که شاخ به شاخ هم هستن، تساقط را خود انجام میده. اما در باقی مدلول ها مثل نفی ثالث که شاخ به شاخ هم نیستن، مدلول التزامی حجیت را نگه میداره و به قوت خودش باقی میذاره. به این میگن تساقط فعل جمله. این هم قول آخر فهمیدی؟
من میگم با اشکار کنیم
تو چی؟
میگم قول ثالث تمام شد. بین این دو تا که تمام اتفاقا دو تا چی می‌ذاریم کنار، خب سومی هم که نمی‌تونیم
این اینجا وقتی نه اینجاش مثل شیخه، این بقیه که رفت بیرون میمونه فقط وجوب و حرمت. اگر اصل عملی اومد که خصوص وجوب یا خصوص حرمت را ترجیح داد، خب به اون عمل می‌کنیم، نبود احتیاط می‌کنیم. این ورش مثل شیخ. اتفاقا اونایی که میگن شیخ آخوندی که به این توجه دارن که شیخ چیکار می‌کرد؟ گفت مخالف هر دو اجازه نمیده، موافق با عهد ما قبول میکنه. آخوندم مخالف هر دو رو میذاره کنار، موافق با عهد ما رو عملا عمل میکنه. از این جد میشه شیخ. حالا حرف اونوری ها هم بشنوید، اونایی که میگن فرق میکنه، اونایی که میگن فرق چی میگن؟ میگن آخوند میاد مدلول التزامی رو در رتبه حکم واقعی حفظ میکنه، یعنی وقتی که میاد مطابقی را کنار میذاره واقعا ثالث رو نفی میکنه، یعنی واقعا مستحب نیست، واقعا مباح نیست، واقعا هم مکروه نیست. ولی شیخ اینو نمیگه، شیخ نسبت به واقع توقف میکنه و نمیگه مستحب نیست، مباح نیست، مکروه نیست. مثلا رجوع به اصل عملی که بخواد اباحه بشه یا استحباب یا کراهت رو اجازه بگید نمیده. درست شد؟ این هم حرف اونهایی که میگن آخوند با شیخ فرق داره.
علمی اجمالی که داره در واقع اجازه نمیده.
کی؟
شیخ.
آره به لحاظ عمل اجازه نمیده، اما از لحاظ واقع آره. منطقه انتظامی آخوند واقعیه در رتبه اون که واقعیه، اونی که شیخ میگه فقط در مقام عمل و حکم بگو ظاهریه. یعنی شیخ نمیگه مستحب نیست، وقتی وجوب و حرمت باشن نمیگه مستحب نیست، نمیگه مباح هم نیست، نمیگه مکروه هم نیست، ولی اصل عملی که داله بر استحباب و اباحه و کراهت باشه رو نمیذاره اجازه بده. حالا تا برسیم بعد اول اقوال معلوم
میشه،
اثرش توی مثبتات ظاهر میشه. آخوند در جاهایی که مثلا اون غیر از متعارضن مثبتاتی داشته باشه، چون اون واقعی میبینه، مثبتات مدائل انتظامیش رو هم عمل میکنه. ولی شیخ چون نسبت به که واقعی توقف کرده، نظام مثبتات هم نمیتونه، چون اصول عملی و احکام ظاهری مثبتاتشون معتبر نیست. چرا؟ مثبتات مدائل انتظامی رو داره، یعنی مطابقی رو داشته کنار، انتظامی ها بوده. بعد اون التزامی تا هر چی لوازم بگید داشته باشه آخون اوله، چون واقعی گرفته دیگه.
اجمالی که شیخ
در مقام عمله، به لحاظ واقع نیست، لحاظ واقع توقف میکنه، هیچ کدوم رو نمیگه.
آخون چجوری
میدارم
که احتمال هر دو خبر
حالا تا عدله برسی،
احتمالی که هر دو خبرم صادر نشده باشه هست درسته؟
حالا تا برسیم شیخ خدا نقد نیست که ما با آخون میکنیم باب حجت و لا حجت با باب تعارض قاطی شده. در باب حجت و لا حجت اگه بود حرفت خوب بود، یعنی ما میسیم یکیش قطعا صادر، در باب تعارض این هم ما نمیدیم، شاید هر دوی باشه اینا نقد، حالا خودشون معلوم میشه. خب این دوتا این ها اقوال اصلی مسئله است که یا دوتا یا سه تا میشه و شارعین رسال در این که حرف شیخ همون تساقط فعل جمله آخونده یا غیر او اختلاف دارن، از شرای درجه یک این اختلاف شروع میشه تا این شرای درجه سه و چهار هم همین اختلاف ها رو شما میبینید. شما میخوام تو مباحثه اینا رو بحث کنید. من چی میگم؟ الان میشون من یکی از اینا رو بگم برم، ولی به درد نمیخوره، دو زارم نمیخوره، چون تا تکرار هم حرفای من میشه. شما باید دارید بحث کنید، فکر کنید، اگر خدا هدایتون کرد به همون خواهید رسید که ما رسیدیم، اگر هم نکرد که نکرد، ولی به هر صورت علمیتون فکر کردن خودتون به دست دارم. بعدم حالا اینجا سطحه، اینجا که مقام اتخاذ مبنا نیست، همین فکر کردن شما و درگیر شدن ذهن شما شما را رشد میده. بعد اتخاذ مبناتون هم باید تو خارج میخواد انجام بدید.
چرا تو اخبار
جز تعارض
خبرین مطرح نشده؟
یعنی اصحاب چرا این همه مطرح شده؟ روایت تعارض همش تعارض خبرین کجا مطرح نشده؟
نه بیرد تعارض خبرین مطرح نشده.
خب اینا که به نفع ماست، یعنی اصحاب فکر میکردن که در غیر تعارض
خبرین
با همون رویه اوغلایی میتونن عمل کنن، اما این که در خبرین هم میتونن با همون رویه اوغلایی عمل کنن یا نه براشون سوال بوده و لذا پرسیدن. وجهش هم این بوده که مرجعاتی که از سوی ائمه ارائه می شده فقط در خبرین قابل اجرا بوده، نه در موارد دیگه. مثلا شما اصل عملی دیگه تقیه ایست بنا نداره، اما تو خبر میشه بگی تقیه ایست. شیخونا همون کسی که از امام خبر رو پرسیده میتونسته اصلا بپرسه، کاری نداشته که یکی دید دستیزی هم چه؟ مثلا فضل ابن شازانی که میان فضل شازان اسمش چه؟ علی ابن مهزیاری که سوال میکنه دوتا خبر خمر رو میپرسه، خب میتونه دوتا اصل معارض هم بپرسه دیگه، این کاری نداشته. و همون نامه ای که اونو میتونسته بنویسه این هم میتونسته بنویسه، یا اصلا از اول تو همون نامه واژه عام بذاره، این کار نکرده.
منظورم
چی دستیسی نداشت؟
منظورم که دیگه
بسیار بوده تو کتاباشون هم هست.
تو احکام اصلا ما مورد نمی
کنیم
تو احکام.
واقعا چون نداریم تو احکام ما اصول متعارضه داریم. میگه استثناء هر چیزی. استثناء
روایتی داریم که سوال استثناء در حکم باشه.
خب همین بحث اونایی که میگن جنس مطلقا رو میگه، میگن استثناء در احکام گفته مطلق پرسید.
نه هیچ مثالی که مثلا همون یا اون موضوع سریع
مثال نداریم تو اصل.
خب عادتا وقتی دسترسی به امام دارم توی احکام براشون مشکل پیش نمیاد که بخوام با اصل عمل.
پس چرا این که نه این حرف درست نیست. فقها همه تو مدینه نبودن، همه هم کنار امام بگید نبودن. زکریا ابن آدم در قم سوالاشو جمع میکرد حالا آخر سال که میخواستن برن حج، یا خودش میرفت یا بعدا که پیر شده بود کاروانایی که میرفتن میدن میگفتن برید بپرس جاها رو بیرید. اینطور نبوده که اینترنت که نبوده اصلا آنلاین بحث شه به امام همونجا که دیر میکنه بگه امام چی میشه
شبه حکمی ها ازا اصبتون رو اصلا دارم تدرون نمیدونن اصلا عمل جاری کنن.
خب احتیاط میکردم تا زمانش برسید.
اصلا دارم تو اصول اولیه براشون تعارض در احکام پیش
میاد. نه تعارض پیش میاد، اما این امکان هست که من احتیاط کنم تا بپرسم. مثل که الان شما ولی تعارض پیش میاد تا زمانی که کل اون مثلا نرم افزاراشو نبینی یا کتوبه که مزانش هست نبینی چکار بکنم؟ اونا هم تا فرضشون کامل نمیشه احتیاط.
از تعارض تو استثنا
چرا خودشون مثلا پیش نمیاد؟ چرا پیش میاد؟ شما هم پیش میاد.
نه یعنی
مدام میتونی
یا احتیاط بوده یا از امام بپرسم.
میدونم تعارض واسه پیش میاد، راه حلش چیه؟ اینه یعنی میتونستن احتیاط کنن تا خواست خود امام بپرسن. این راه هر برای متفق این جمله خودت دقت کن. شما میگید تعارض در احکام برای ماست برای اونا نیست، این غلطه. تعارض در احکام برای اونا بوده. جمله دومت که آیا همون رفتاری که ما میکنیم اونا باید میکردن؟ طبیعتا نه، چون درسته که اونا باید فحص از حجج میکردن محمد بکنیم، ولی فحص از حجج ما میشه فحص از کتب، فحص اونا یه بخشی سوال از خود ما. احتیاط ما تا کامل شدن فحص از کتب، احتیاط اونا تا بعد از سوال از خود امام.
حالا ما اگه احتیاط کنیم فحص از کتب بکنیم پیدا نکنیم مثلا استثناء در حکم جاری میکنیم
بعدش،
ولی اونا نمیتونن استثناء در حکم جاری کنن
مگر اینکه امام مولا جواب او که واقعی نمیداد.
اون که دیگه
این هم بوده بعد
از عملا ما استثناء در حکم عملا درای فقهای زمان حضور نداریم، یعنی یا بعد احتیاط میکردن یا وقتی جواب امام میماده خوش واقعی بودی، یا اگر هم ظاهر بودی بالاخره وظیفه‌شون رو می‌تونن انجام
بدن. اماله بود. حالا اینا بحث داره، ولی خب مستای خویی و آیه تبریزی اینا نظرش رو دادن. رضا استثناء در شورای ترکیه نمی‌پذیرند. ولی خب بحث داره. اما اینکه در روایات حساب مثالایی که زده شده همه مثالا موضوعی هستند. این حرف درست. الان پس اون جمله رو تأسیس کنم، نه اینکه تعارض در احکام اون موقع نبوده حالا پیدا شده، موقع بوده حالا هست. اونا هم فرض باید میکنن، ما هم باید فرض کنیم، بعد از فرض هم ضابطه داشتن، ما هم ضابطه داریم، فقط تفاوت اون میزان فحصه. ما از کتبی که در مزان بحث فحص میکنیم، اونا یکی از فحص اون فحص از خود امام و سال از خود امام به این صورت. بعد هم اینطور نبود، حتی خود مدینش هم آنلاین نبودن. ابن عبی یعفر تو اون روایاتی که داره که گفتم به تو توی کلاس نگفتم، ابن عبی یعفر و زهره هم هستن دیگه، دوتاشون هم فقیه هم داشتن تو مدینه. خدمت شما ارسال ابن عبی یکیش اینه، نمورای متعدد داره یکیش اینه که میگه ما حمام بودیم، زهره هم تشریف داشت، با زهره هم توی حمام دوست بودن اصلا با همینا، خیلی هم هم کلکل داشتن، دوستیدی هم کلکل هم داشتن، مثل این هم مباسه یا هستن که از آتا حمام قبول هم های بحث بودن. بعد حمام بودیم، یه کسی اومد، خب زراره بیشتر اعتبار داشته توی شیعه تا ابن عبی یعفر، یه کسی اومد از زراره سوال کرد، گفت که من نمره زدم، حالا الان حذف افضله، کندن افضله یا تراشیدن؟ خب صاحب کامل برم. بعد زراره جواب داد که کندن. من گفتم نه اشتباه میگی، دوباره فکر کن، دوباره فکر کرد، گفت نه اون کندن، گفتم نه خیر تراشیدن. بعد حمام بحث کردی تو حمام، خلاصه این میگفت اون حالی اون بند خدا چی شده دیگه نمیدونه چی کنه،
اسمشو از
میکن داره شاید ریخته هست اینا، خودشون با هم بحثشون میشه، خلاصه به توافق نمیرسن، این روایت میخونه، اون روایت میخونه، اون روایت اینو نقل میکنه، این روایت رو نقل میکنه، نمیرسن. بعد ابن عفون میگه دیگه از حمام که اومدیم بیرون رفتم دیگه برای نماز مغرب، شما حتی میشه امام سایی بودم اینطوری شده که کدوم بهتر بوده. بعد امام گفت که تراشیدن افضله. بعد دیگه وقتی رفتم منزل زراره شب بود، بعد عشا شب، بعد زراره گفتش که ما وجبت العشا رو هم خوردیم، ما شام رو خوردیم، کجا اومدی؟ شوخی دیگه، شوخی این رفاقت. و دیگه رفتم از امام صادق پرسیدم، گفت تو درست گفتی، زراره اشتباه کرد، یعنی دنبال شد. ولی باز اقعا آنلاین نیست، یعنی باید سب میکنه، وقت نماز میشه میره، وقت نماز میپرسه. بعد جا حتی مثلا میگه زراره درست کرد، تو قضیه ارث برعکسه، میگه وارد شدم، چون افتا همون زمان هم بوده، افتایی زیدی مثلا پس کنید قیبت کبرا درست شده که اینا هم متعاد بودن، مثلا عبان تو مسجد مدینه فتح، همون مدینه هم برای اینکه امام هست، عبان تو مسجد مدینه فتح میداده، زرار اندرونی بیرونی داشته، توی بیرونی منزلش قروب ها مینشسته، سالات رو جا میداده، مؤمن و تاق در کوچهشون تاق داشتی، نومان مینشسته زیر تاق کوچه، چیزی فهم میگه به ساعتی میذاشته مینشسته، کسایی که سوال داشتن میدن میپرسن، شما مؤمن اتاق سندیان بودن شیطان اتاق، شیطان زیر تاقه، اینا بوده. بعد مثلا داره یه روز رفتم منزل زراره، بعد آورده بودن زراره ارث تقسیم کنه، اینا رو میگم این ذهنیت هایی که خیلی هاتون غلط هستن که فکر کنید مثلا اون زمان امام هر که هرچی سوال داشتون از امام بوشت، اصلا یه همچون چیزی نبوده. بعد خدمت شما ارسان دیگه رفتم منزل زراره، دیدم که خدایان ارث تقسیم میکنه، یه سری اومده بودن بودن ارث بار تقسیم زاره داشته تقسیم میکنه. بعد بیرون هم نشستم، بعد دیدم که یه جا داره اشتباه میکنه، گفتن اشتباه کرده، این فکر کرد تو محاسبه ها اشتباه کرده، شروع کرد دیده خود زربانی ها داره دیگه ارث مثلا یک هشتم چی میشه یک چون، دوباره حساب کرد گفت نه درسته، گفتم نه اشتباه کرده، گفت کجاش اشتباه کردن؟ گفتم به عصبه ارث ندادی، تو تقسیم ارث پس ندادی. زراره گفت عصبه ارث نمیبرن توی نزد ما شیعه، عصبه ارث نمیبرن. گفتم چی داری میگی؟ من خودم از امام شنیدم ارث میبرن. گفت چی شنیدی؟ بعد روایتمو براش خوندم، بعد که خوندم تمام شد گفت اعتاکم این جراب نوره، این که نزدی که این روایت تقییه ایه. بعد خودش یه روایت خوند که عصبه ارث نمیبرن، گفتم چطور شد مال ما تقییه ای، مال تو درست؟ باش وارد بحث شدن، خود من بود بحث کردیم، این گفت ما گفتیم قاهر نشدیم خلاص. بعد رفتم به امام گفتم، بعد امام لبخندی زد گفت دو زراره درست گفتی. بعد من به بعد داره ادامه داره که از امام بودم چطور اصلی هاشو به زراره رو گفت، خب میگیم مثلا. و بعد امام میگه این اصله لنا و لکم هست به نفع هم ما هستم به نفع شما و الاخر که هست ببینید یه جایی هم اینطوری
چیزاش
روایتش تغییر بوده حالا فقاهت رو نه دوره جدا بود حتی که من جواب دوره کنایه از تغییر است ربطی به اون روایت کنم نه ایران جدا است تو بحث ارث عصبه حالا ببینید فقاهت رو ببینید خود ابن ابی یعقوب فقیه بوده خودش از امام پرسیده نفهمیده این روایت تغییریه زراره که تو مجلس نبوده فهمیده که این تغییریه این که حامل فقه الامن هوبر افقامل این طوری حامل حتی اگه جایی هم مثل اون قضی دورم ابن ابی یعقوب استفادش درست بود ولی این ذهنیت شما درست نیست که فکر کنید که اون با هرچی پیش اومده فوری را تا از امام میپرسن امام جواب نده مثلا نیازی به بحث های تعارض و این حرفا نبوده تعارض بعد قبل کبراست نه شواهد تاریخی خلاف این مطلب رو نشون میده مثلا عمده بحثایی که تو فقه های اصحاب در زمان ائمه هست تو همین قصه تعارضه مثلا همیری داره که روایتش جلوتر هم میرسیم میخونیم همیری عبدالله ابن جعفر همیری از فقه های قیبت صغراست از قومیگی نام هست صاحب کتاب قرب الاسنان معروف بعد نامه نوشته به حسین روح حسین روح نوبختی نایب سوم میگه فقه های اصحابی یعنی اینایی که باز اومدن یعنی معنیش عبدالله جعفر اینقدر جایگاه داشته که فقه ها که گیر میکنه بیدن پیشی میگه فقه های اصحاب ما اومدن پیش من یه سریشون گفتن که میگن که وقتی از جلسه استفاده میخوایی بلند میشی الله اکبر باید بگی لا به حول الله و قوتهی بدعت یه سری های دیگه میگن باید به حول الله و قوتهی بگی الله اکبر بدعت هر دو گروه هم روایت دارن به من هم عرضه کردن که من حلش کنم بینید هر دو روایت هم معتبره و ثقات اصحاب روایت کردن هر دو روایت شد حالا چه کار باید میکنن؟ از امام از فقیه یعنی از امام بپرس به تکلیف چه بعد امام جواب برای این تعارض این نیست که فکر کنید مال غیبت کبراست تعارض اخبار تعارض احکام نه همون زمان هم بوده تو خود اصحاب هم مسئله ساز بوده و ازش پرسش میکردن خب پس یکی تساقط مطلقا بود یکی تساقط فعل جمله بود یکی توقف بود یکی دیگه هم خدمت شما عرض کردم این سه تا اصلی هست تو شیعه اونایی که تو شیعه مطرحه این سه تا هست که بعضی مطالعه دوم و سومی هم یکی ما میگیم یکی نیست دیگه رو خودتون روی بحث کنید دو تا قول دیگه هم هست که البته اینا خیلی دیگه طرفدار نداره تو شیعه یکی تخییره یعنی همون تأخیری که قاعده ثانویه است عند المشهور همین رو به عنوان قاعده اولیه هم گفتن مرحوم کلینی در مقدمه کافی عبارتی دارد که میگه در باب تعارض ما باید بنا رو بر تأخیر بذاریم و تفکیکی بین قاعده اولیه و ثانویه تو عبارتش دیده نمیشه بعضی از این استفاده کردن که مرحوم کلینی که از فقهای اصحابم هست از فقهای بزرگ اصحابم بوده قائل به تأخیر بوده چه در قاعده اولیه چه در قاعده ثانویه ما این استثناء رو قبول نداریم ما معتقدیم ولی نگفته اول ثانویه ولی بحثش از اول در مورد اخبار بوده مثلا اینجا هم قاعده ثانویه رو می‌خواسته بگه نه در کل تعارض ها بوده ولی به هر حال این استثناء مشهور عبارت تو مقدمه کافی
اینجا مورد مخصصه
بود شما دارید؟ نه ما اینا قدر متعقد مقام تخاطب نمیگیم مورد مورد چه مخصص نیست بعد حالا به جای خودش در اصول باید بخونید که کجا میگیم مورد که مخصص نیست کجا میگیم قدر متعقد مقام تخاطب که جلوی اطلاق را بگیره این هم بازگشت میکنه به این که اگر گوینده در مقام این بوده که نه تن مقام تمام موضوع بوده بلکه مثلا تمام موضوع هم به مخاطب بفهمونه و در این حال قید نیاورده اینجا موردی وجود داشته باشه ضربه به اطلاق نمیزنه بگیم مورد مخصص نیست ولی اگر در مقام بیان تاموزون بوده اما نمیخواد تمام موضوع رو مخاطب بفهمونه بعد اینجا یه حسه ای در کلام وجود داشته باشه اینجا میگیم این قدر متیقن مقام تخاطبه که مانع از تمسک به اطلاق
اون حال حکم ما حکم افرامون توی اون روات یکیش قضایی یکیش حکمه اونجا از کجا میفهمید که امام در مقام بیان تمام موضوعه که میفرمودید که
خب اینا راه داره ما از کجا اینا رو میفهمیم؟ ما نگاه میکنیم که امام این جمله رو به کی میگفته و او در اون زمان سوال در چه جایگاهی بوده. اگر راوی عامی بوده و از مبتلابه خودش سوال میکرده، اینجا امام در مقام فهماندن تمام موضوع الحکم به او نیست. در نتیجه قدر متعقل مقام تخاطب میاد جلو اطلاق رو میگیره. مثل چی؟ یک کسی داره از امام سوال کرد که با علما چیکار کنم، گفت کاری به کارشون داشته باش. دیگری سوال کرد من چیکار کنم، گفت اکرامشون کن، احترامشون کن، فلان کن. خب بعد من میگیم نه، تعارض داره، میگیم نه، راوی اول عامیه، عامی در سنی از عوام، بعد مبتلابه خودشو داره سوال میکنه طبیعتا. این هم تو منطقه ایست که سنی نشینه، پس مبتلابهش علمای سنی بوده. دومی هم در منطقه ایست که شیعه بودن، مبتلابهش علمای شیعه بوده. اینجا قدر متعقل ما تواتون مانع از تحصیل به اطلاع میشه، چون امام قرار نیست تمام موضوع برای وجوب اکرام را به او بفهمانه. اما وقتی مثلا همیری سوال میکنه میگه که آقا یه سری فقهای عذاب اینو میگن، یه سری اینو میگن، باید چکار کنم؟ بعد امام بیاد بگه تخییر، نمیگیم این تخییر فقط ماله، بگید
مثال همیری
همین بعد از سجده جلسه استراحته، ماله اینجا نیست، این موردش بوده، مورد مخصص نمیشه، چون امام اینجا میخواد ضابطه رو به همیری یاد بده، چون همیری فقیه، جای دیگه میخواد اینو عمل بکنه، همیری فقیه محل مراجعه است. اینجور جا میگید مورد مخصص نیست، درست شد؟ این جایی که همه قبول دارن، خدا یه جایی مثل عمر ابن حنزله، محمود ابن حنزله اختلاف میشه، گروهی معتقدن از سنخ قبولتن ما تقاطب میشه، محدود به قضاوت میشه، ما ها میگیم نمیشه، قضاوت موردش میشه، مورد مخصص نیست. و دلیلمون هم ادامه روایت، ادامه روایت و سوالاتی که عمر ابن حنزله میپرسه و امام جواب میده، نشون میده اینجا بحث اعطای ضابطه است. بحث همین نیست که یه جایی الان ما منظره گیر کرده، حال بدونه اینجا چه کار میکنه، محل ابتلاش چیه، امام بخواد فقط همون محل ابتلا رو به اون نشون بده. مثلا بگیم این هم از اون قبیل میشه که مورد مخصص است. این کبرای قصه همه که بهتون گفتم، کبراش هم اختلافی نیست، اما الان تو بعضی مثال ها اختلاف میشه که از قبیل قسم اوله یا قسم دوم، مثل قضیه ما رو منظره که پرسیدی. حله؟ حالا اینو جای بحث جای دیگه است. به بحث مهمی، کجا میگیم این مورد و مخصص نیست، کجا میگیم این مقام تخاطب و سیاق و از اول ظهور رو زیر میکنه. این بسیار خب. امروز یعنی حالا پس یکی هم تخییره که در شیعه به کلیدی اسمت دادن، یه قول دیگه هم هست که احتیاط مطلقه هست، یعنی هر جا باید تعارض رسیدیم احتیاط کنید. این کسانی حرف میزنن که هیچ کدوم از اون اقوال قبلی رو نتونسته باشن بگید قبول بکنن، نظام میان احتیاط. حالا امروز دلیل مشهور رو میخونیم، نقد مشهور دیگه امروز نمیرسیم، میذاریم برای فردا که کلاس دارید شنبه، و این بحث باید کامل خونده بشه، چون اینجا قول شیخ مخالف مشهوره، باید مشهور کامل گفته بشه، شیخ کامل گفته بشه، حاشیه‌هاش هم گفته بشه. این از اون بحث هست که تخصیصی که با حاشیه و اینا کامل باید بحث بشه. آره اون بحث هست که مطلب نگاه کنید و اشکالی نشه بپرسید و داشتید رد شید از اون بحث. چی میگن مشهور؟ حرف مشهور اصلش یه خط و اون این که آقا ادله حجیت اصلا ظرف تعارض را نگرفته، پس ما اصلا در ظرف تعارض اماره زندیه حجت نداریم که تو بگی من مدلول التزامیشو بگیرم، یا بگی بر اساس این من نمیتونم به اصل مخالف بگی مراجعه کنم. یک صلوات میفرستی
الله محمد و آل محمد.
خلاصه گفتن ادله حجیت اصلا ظرف تعارض را بگید
نگرفتن،
اصلا نگرفتن که حالا شما دنباله بگید بگید که چقدر مدلولش بماند چقدرش برود. بگیم چطور نگرفتن؟ میگن ادله شما از دو جور خارج نیستن، یا لفظی هن یا لبی، یه چیزی خود ندارید. ادله ما سه تا، کتاب و سنت و عقل.
حالا اجماع هم دلیل فرعیه، اینا اصلی هم اون فرعیه. کتاب و سنت لفظی هم، اجماع و عقلت لبی هم. ادله لبی که شما توی مثلا خبر واحد یا تو اصل عملی یا هر جا دارید لبی هم باید اکتفا بشن به قدر متیقن. قدر متیقنش کجاست؟ جایی که تعارضی در کار نباشه. وقتی میگه اجماع دارم بر حجیت مثلا خبر سره فرض کنیم، خب بر کدوم خبر سره اجماع داریم؟ خبر سره ای که معارض نداره دیگه، اینو اجماع داریم. یا میگه سیره اغلا بر عمل به خبر سره، از کدوم خبر سره؟ خبر سره ای که معارض نداره. پس اون جایی که معارض داره اصلا ادله لبی شما اونها رو از اول نگرفته. میان سراغ ادله لفظیتون. ادله لفظی که بر حجیت خبر واحد دارید مثل چی؟ الامری و ابن اوسقتان فما عدیا اندی فندی و عدیا. آیا این روایت در مقام بیان جاییست که خبر امری با خبر پسرش یا با سقه دیگری تعارض کنه؟ اینو داره میگه؟ یا اصل اعتبار خبر سقه رو میگه؟ اصلا در مقام بیان فرض تعارض نیست. خدا می نیست. پس اینها هم وقتی مقام بیان نبود، خب مقدمه که تمام نیست دیگه. در نتیجه اطلاقی پیدا نمی شود که هم ظرف تعارض را بگیره هم ظرف بگید عدم تعارض را. لذا ادله حجیت شما چه لبی باشد چه لفظی باشد، اینا اصلا موارد تعارض را نگرفتن. اینا عموم یا اطلاقی ندارند که ظرف تعارض شما بشن. این یه بیان. به این بیان میگن نبود مقتضی برای ظرف تعارض. این اصلا اقتضای ادله حجیت ظرف تعارض را نگرفت. اینو یاد گرفتی؟ بیان دوم وجود مانع است از شمول لفرض تعارض. اینو خوب گوش کنید. اول رو فهمیدی؟
بیان عدم مقتضی بود.
این عدم مقتضی. بیان وجود مانع. داریم چی میگیم؟ ادله مشهور میگیم متصور کنم. وجود مانع. اینا چی میگن؟ میگن آقا شما شیعه یا سنی یا واقعا تقریبا روشن کنید. شیعه یا سنی؟ شیعه امارات از باب طریقیت حجت میدن یا موضوعیت؟ پس کار این اماره طریقه به چی بشه؟ واقع. وقتی امارات متعارضن، آیا واقعا متعارضه؟ نیست دیگه. خب پس تعارض مانع میشه از شمول حجیت. یعنی حتی اگر ادله لفظی و لبی شما می اومد ظرف تعارض را بگید میگره، چون غرض از اعتبار اماره طریق علل واقع است و واقع هم با تکثر امارات که متکثر بگید
نمیشود.
پس امکان ندارد که شارع بیاد به هر دو طرف تعارض حجت بدهد. این هم همونو میگه، همون تضاد مطلقه، ولی تکیهش رو وجود مانع است نه عدم مقتضی. ما هم میتونید بفهمید ما مقتضیم نیست، حالا اگه مقتضیم بود مانعی وجود دارد. وقتی ادله حجیت ظرف تعارض را از اول نگرفت یا به خاطر مانعی نگرفت، اصلا حجیتی در خبرین متعارضین نیست که بخواد مدلول التزامی آنها را در نفی ثالث حجت کنه یا جلوی اصل عملی مخالف آنها را بگیره. یا اصل عملی دارید مخالفه یه زن باش. حجت نیست. حجته که میتونه بیاد جلوی اصل عملی بیسته یا جلوی نفی ثالث بیسته یا نفی ثالث رو ایجاد کنید. وقتی حجیتی نبود، یه زن تنها بود، زن تنها که فایده ای نداره، زن نفی ثالث باش میشه، نه اصل عملی معارض رو میشه که
دوم مصد آخرش دوباره
میفهمونی
که چون واقع
متعارض نمیشه،
معنا داره از
شاره بیاد هر دو متعارض را حجت
کنید. ما کریم هر دو حجت کرد، یک شو حجت
نه اصلا عقلا امکان نداره.
هر دوش درست عقلا امکان نداره، ولی یکیش
خب حالا به اینا میرسیم. صح. بعد میگیم خب یکیش حجت کنه. میگه یا احدهما به عینه رو باید حجت کنه یا احدهما لا بعینه را احدهمای بعینه را بخواد حجت کنه نمیشه، به خاطر اینکه ترجیح بلا مرجح میشه. فرض که مرجح نیست دیگه، فرض اینه تعادله. اگه بگید احدهمای لا بعینه را حجت کنه، بگه احدهمای لا بعینه حجته که بعد نتیجهش بشه تخییر خاصی بین الفاظه، اینم نمیشه، چون متعلق احکام یک امری است که صاحب مصالح و مفاسد باشه. ما شیعه ایم، بر اساس مصالح و مفاسد احکام جمع میشن. احدهمای لا بعینه اصلا وجود خارجی بگید نداره که بعد بخواد ذو مصلحت یا ذو مفسده باشه تا متعلق حکم قرار بگیره. احدهمای بعین لا بعینه یا همون تأخیر یه عنوان انتزاعی و یه مفهوم ذهنی است که انتزاع میشه و متعلق احکام چیزی است که مصالح و بگید مفاسد داشته، چون تو خارجه. اگه تو ذهن بود که خیلی خوب بود، من یه دور شب مستحبات شرایع رو یه کتاب دیگر رو مرور میکردم، صور ذهنیش رو در ذهن می آوردم، بعد یه هفته از اولیاء الله میشدن. میشه مصالحه تو خارجه، تو هزار دفعه نماز شب تصور کنی مصلحتش نمیاد، تو باید نماز شب تو خارج بخونی. مصالحه تو خارجه، متعلق احکام باید ذو مصلحت و ذو مفسده باشه، پس اونم باید توی بگید خارج باشه. احد و همای لا بعین و اینجور مفاهیم انتزاعی اینا تو خارج نیستن، پس اینا متعلق احکام نمیتونن بگید قرار بگیرن عناوین انتزاعی شن. این استدلال مشهور است تا اول نقد شیخ. حالا شیخ چه نقدی دارد فردا یه نکته هم بگم، حرف آخوند هم چون تو جزمان خواست ببینید، ببینید ما یه تعارض داریم، یه اشتباه حجت و لا حجت داریم، اینا دو بابن. در باب اشتباه حجت و لا حجت من میدونم یکی از اینا درسته، اینو میدونم، علم به صدق احده ما دارم، ولی نمیدونم الفه یا بیه. میدونم یکی از این دوتا کتاب مال منه، اینو میدونم، ولی نمیدونم کتاب اول مال منه یا کتاب دوم. اینو میگن اشتباه حجت به لا حجت. بنابراین اگر یه چیزی باشه که مخالف هر دو اینا باشه قطعا اعتبار نداره، چون قطعا یکی از این دوتا صادق بوده و درست بوده، معلومه؟ اما در باب تعارض ما علم به صدق احده ما نداریم، ما میدانیم که قطعا هر دو صادق نیستن، اما یحتمل هر دو کاذب باشن، یحتمل احدهما صادق و احدهما کاذب باشه. اون چه که در باب تعارض هست فقط این نکته است که لو خلیه و طبع اهل عمل نابه، همین یه خبر ثقه است، اگر ما بودیم و خبر ثقه عمل میکردیم حجت بود، اما این که این صادق باشد و درست باشد ما این را نمیدانیم. بنابراین باب تعارض یک باب است، باب اشتباه حجت و لا حجت یک باب است. هیچ کس در باب اشتباه حجت به لا حجت قائل به تساقط مطلقا نیست، اشتباهش تساقط مطلقا هر کی که هست توی باب تعارضه، چون در باب تعارض ما علم به صدق احده ما نداریم، فقط میدونیم که اگر لا خلیه و طبع بودن حجت بودن، اما اینکه صادق بودن نمیدونیم. اگر ما بدونیم یکی صادقه ندونیم کدوم یکی، این میشه باب اشتباه حجت به لا حجت، نه باب تعارض. این نکته رو هم داشته باشیم.
خلیه و طبع حجت میدونیم الان که تعارض کرده اون قد مفرقن از خروج از حجتش مطالبه.
این میشه حرف کی؟
استثاب میکنه حجت در
ما این میشه حرف کی؟ حالا یا شیخ یا آخوش فعلا بمان. اما تحقیق مطالبه چی میگه؟ میگه اصلا عدله حجیت از اول مال ظرف تعارض نبودن.
خب تا قبل از تعارض
نه، اصلا از اول نبودن.
نبودن تا قبل از
تعارض میگه اصلا بودن تعارض چی؟ چی حساب؟ موضوع عوض
شد.
آقا جان از اول توی زندی داشتی تو همه خبرهای سبه، شارع اومد گفت من این زن را در غیر تعارض
چرا
دیگه مقام بیان بیان تعارض نبود.
نبود
پس اطلاقی نبود که تو شک کردی میخوای استحصابش کنی. اطلاع باید مانند تمام باشه. اون از اول در مقام بنی ظرف تعارض نبود، اومد زدن تو را در مواردی که ظرف تعارض نبود حجت کرد، تصمیم کشف کرد، الغا احتمال خلاف کرد. بچه تو ظرف تعارض این کار نکرد، پس در ظرف تعارض بوده ما زن رو به رو هستی، زنی که تصمیم کشفش اتفاق نیفتاده. این به چه درد میخواه؟ با این به چه خواهد میخواه اصل رو بذاری کنار یا مثلا نفع سالس کنی؟ این میشه حرف مشهور کلام خود بخواه.
ولی اگه بگیم
به شرطی قاعده مقتضی مانع رو قبول داشته باشی، ولی اگه قبول نداشته باشی دوباره همینه. قاعده مقتضی مانع میگه اگر من مقتضی رو احراز کردم تا مانع احراز
نشه
مدام میده. این میگن قاعده مقتضی مانع در ظواهر. یه مقتضی مانع نمیدونم حالا استثناء بود یا نه. اینو اگر قبول کردی خب درسته، ولی اگر نپذیرفتی دوباره این همون میشه. الکلام فی یعنی الکلام در مقام اول، المقام الاول فی المتکافئین، درسته؟ متکافئ یعنی چی؟
متعادلین.
و الکلام در مقام اول اولا در این است که اصل، یعنی اصل اولی، یه اصل ثانوی هم داریم که بعدا بحث میکنیم، چون قاعده ثانوی اصل اولی یا قاعده اولیه در متکافئین تساقط است. این روش که هم تساقط مطلقا این کلام که واب عطف تفسیریه، تساقط مطلقا رو توضیح میده. تساقط مطلقا یعنی فرض میکنیم کی را؟ دلیلین را، متکافئین را که علم یکون را دیرون. یعنی این دوتا نبودن چکار میکنی همون کارو؟ حالا اصل عملی موافق مخالف فرقی نداره، یعنی این دوتا اصلا اعتبار ندارن، اینا زن معتبر نیستن، اینا اصلا این زن معتبر نیستن، هر چی که بود همون را بود. و فرض متکافئین که علم یکونه، این یه قوله که قوله شاید اکثر، نه که مقابل شازا مثلا که اشهر مشهور درست کنیم، اینا اشهر هم تعدادشون بیشتر. این یه قوله اولا یا تساقط مطلقا نیست. حالا اگه تساقط مطلقا نیست پس چیه؟ ثم لازم بعد عدم تساقط، یعنی اگه ما تساقط مطلقا رو قبول نکردیم خب چی بگی؟ یک گروه میگن احتیاط، اینا کسایی هستن که هیچ کدوم از اون اقوال دیگر رو تمام ندانستن، چونش کدوم تمام ندانستن احتیاط شدن. از بعضی از عبارات قدما این استفاده میشه که احتیاطه. یا تخییر که تو شیعه به کلینی نسبت دادن، گفتن هم قاعده ثانویه رو تخییر می‌دونستن قاعده اولیه را. برای تو استظهار این مطلب از مقدمه اصول کافی با خدشه داریم و متعلق فقط مال قاعده ثانویه بوده. ولو کلمه قاعده ثانویه تو مد نیست دار، تو مقدمه این داری گفته قاعده ثانویه. یا این که نه توقف می‌کنی، اما توقف که کردیم رجوع میکنیم به اصل مطابق له احده ما، نه به اصل مخالف با هر دو دلیل. نمیدونم فرقش با اون قول مشهور معلوم شد یا نه. مشهور که علم یکم میرفتن در جواب اصل دیگه فرقی نمیکرد که این اصل بگید
مطابق
باشه یا نباشید، اما اینا اگر اصل مخالف باشه اجازه نمیدن. لعنهو لعنه این توقف و رجوع به اصل مطابق لعده ما دون المخالف، این معنای تساقط ماست. خب حالا روی این فکر کنید که این همون تساقط فعل جمله آخونده یا حرف دیگریست، اگر هم حرف دیگریست بالاخره یه قولم اون بوده توی این مسئله. فنقو و بالله المستعان قد یقا بل قیل، ممکنه گفته بشه ولی نه ممکن، اصلا گفته شده. سید محمد مجاهد، آشمند حسین اصفهانی، مرحوم امام خمینی، اصلا اینا از همه بیشترن که قائلن به تساقط مطلقا. تو زنم آقای خمینی هم همین جورن تساقط مطلقایی هم، ولی باید توی داره ولی باید تو دفتر نگاه کنن، ولی تو زنم اینه که آقای خمینی های تبریزی هم تساقط مطلقا هستن. اینها میگن چی؟ میگن ان الاصل، یعنی اصل اولی، چون در قاعده ثانوی هیچ کس قائل به تساقط مطلقا نیست، هیچ کی در اون قاعده یا تأخیری هم یا توقفی هم که مشهور تأخیری هم. تو قاعده اولیه گفتن اصل اولی در متعارضن عدم حجیت اهل علم است. این عدم حجیت اهل علم چند تعریف داره؟ یه تعریف نبود مقتضی است، یه تعریف وجود مانع، تعریف ترکیبی هم داره. مثلا شما تو ادله لبیه بیاید بگید مقتضی نیست، تو ادله لفظیه بگید مانع هست، یا برعکس توی لفظیه بگید مقتضی نیست، تو لبیه بگید مانع هست. این هم میشه. الان همه این هم میشن تساقط مطلقا. روشنه؟ چطور اینو میگن؟ چون دلیل حجیت از اول مختص به غیر صورت تعارض، اصلا صورت تعارض را
نگرفته.
تو صورت تعارض شما یه زندی دارید که هیچ اعتبار هم نشده، تطبیقش نشده، چون تطبیقش نشده خب دیگه مدلاش هم اعتباری بگید نداره. هم چرا؟ چون دلیل حجیت دوتاست، یا لبیه یا لفظی. اما اذا کان دلیل حجیت اجمال این دلیل لبی باشه، فالاختصاص این اجماع به غیر المتعارضن، این اجماع متعارضن رو نگرفته، و لیس در این اجماع عمومی یا اطلاق لفظی که مفید عموم باشه. آره همون قدرتن. اما اذا کان کی یعنی لفظن دلیل لفظی باشه، اینا چرا شامل نمیشه؟ دو تا بیانه. یکی نبود مقتضی است که اصلا در مقام بیان فرض تعارض بگید نبوده. یکی وجود مانع، چون طریق الواقع بودن، شارع بیاد به هر دو حجت قرار بده که نه واقع ها باید متعارض بشن، بلکه قطعا واقع متناقض نیست. چون امکان ندارد اراده متعارضین از عموم اون لفظ، به خاطر اینکه اراده شان چنین است، یدل بر وجوب عمل عیناً به کل خبره. دلیل حجت میخواد بگه به هر خبر صفه عمل کن، ولا ریب که وجوب عمل عیناً به کل من المتعارضین ممتنع. چرا؟ چون با طریقیت سازگاری نداره. حالا طریق الان واقع بشن، واقع دوتا نمیشید. حتی این برای وجود المانع ها، برای عدم مقتضی هم داریم که ادله در مقام بیان ظرف تعارض نبوده. خب یه کسی میگه خب باشه هر دو نمیشه با طریقیت، نمیشن که های پهنگل هم میدون. خب میگیم احد و همای لا به عینه رو عمل کنه تخیل. چرا به عینه رو نمیگه؟ چون میشه ترجیح بلا مرجح. میگیم احد و همای لا به عینه، این که دیگه خلاف طریقیت نیست. میگه عمل به کل من هما تخییرن هم لا یدل علیه الکلام کلام، از لا یجوز اراده وجوب عینی به نسبت لا غیر المتعارضین، و اراده وجوب تخییر اینو من نگفتم از خارج هم به نسبت لا المتعارضین در لفظ باید، چون میشه استماع لفظ در دو معنی. شما بگید که گفته یجب برای اونا تعییری، برای اینا تخییری، خب تعییری دو معنی میشه، میشه استماع لفظ در دو معنی. این از خارج نگفتم. اما عمل به احد همال کلی عینن، یعنی بگیم عهد و همای لابعینه، این از خارج گفتم این متعلق باشه. عهد و همای لابعینه نمیتونه از افراد عام باشه، چون عام مثل هر حکم شرعی باید متعلق باشه به یک وجود بگید
خارجی.
چرا وجود خارجی؟ چون وجود خارجیه که مصلحت و مفسده داره و احکام تابع مصالح و مفاسده. اما عمل به عهد و همای کلی عینن یا همون مفهوم عهد یا فرد مردد، این اصلا از افراد عام نیست، چون افراد عام مشخصات خارجیه میشن. چرا باید مشخصات خارجی بشن؟ مثلا اون مخاصد خارج.
مشخصات خارجی هم که نمیشه که، باید حاکی از مشخصات خارجی.
درسته، ولی محکی باید فرد خارجی بشه.
محکی
عهد معین نیست، عهد معین لابعینه، چون هر فرد خارجی به عینه وجود مساوی با تشخصه. عهد معین لابعینه است مفهوم انتزاعی محض، ما در خارج هر چه که هست
تشخص
داریم. تمام شد. پس ما لابعینه
شرطش این نیست که ما میگیم عنوان لابعینه است، بالاخره
یا لیت تطبیق کنه یا منتظر. نه به هیچ کدوم اتفاق نداره اتفاق لابعینه، چون این تشخص هم شما در ظرف تأخیر هر کدوم اینا را انجام بدی مخالفت با تأخیر نکردی. نه اینکه تأخیر منطبق میشه بر فرد
خارجی داره که انما باید منطبق بشه بر فرض زوم اصلا.
این علم اجمالی میگفت
ولیس علم اجمالی متعلق به حکم نیستش. علم اجمالی جا شاره که نمورده رو علم اجمالی. شما وقتی تو ظرف علم اجمالی قرار میگیرید چون در مقام اول به هر دو عمل کنید، مخاط عملی قطعی است، یکی بینه عمل کنید ترجیح بلا مرجح، لا بینه عمل کنید خلاف اخبار میشه، بیاید میگید احتیاط کن. اینطوریه، نه اینکه متعلق حکم رفته رو عهد و همایه لا بینه. بعد تو علم اجمالی هم یه علم یه جهل، علم به جامع، جهل به خصوصیه. ولیس الواحد و علی البدل فرد دیگری در خارج که، بلکه واحد علی البدل یا اون مفهوم عهد و همایه لا بینه عنوانی است که انتزاع شده است از بگید افراد. این عنوان محکوم به حکم خود مشخصات نیست، بعد از حکم وجوب عمل بود مشخصات یا همون افراد عینا هازا. حالا شیخ ما شروع کنه این استدلال را رد کنه و حالا دیگه اینا شمعه. الحمدلله رب العالمین. این قاعده اولیه رو تا اول کلام نائینی بریز. کلام نائینی رو نمیخواد، همون تا اول کلام نائینی بریز.
مثلا وقتی اشاره میفهمد که یحرم الصلاه علی السجادتین به خاطر علم اجمالی، این سجادتین که مفهوم جامع بین این دو
این حکم نیست، اصلا این نیست. شارن شده جلو بریم یه یحرم و ساده ساده یا
در واقع داره مصلحت و مقصده به هر تعلق میگیره،
به این تعلق نمیگیره. اگر هر کدوم از اون سجاده ها مصلحت جدایی داشته باشن یه حکم میده، یه حکم میده، خدا چون حکم مشابه همه عنوان هم استفاده میکنه. مثل که الان ما نماز بخونیم یا نخونیم سر ظهر، هر کدوم اون مصلحت جدا داره. مصلحت تو کلی نماز ظهر نیست، هر فرد ما دروغ شخصی مصلحت داره. بعد شاره میاد با یه عنوان عامی از اینا حکایت میکنه. نگاه کردی؟ پس مصلحت دوره تو فرد متعینه، نه توی عنوان ذهن. ولی لابعینه نمیتونه منطبق بشه بر فرد.